وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث صحيح أعم. یکی از بحث های مهم در اصول که صاحب نظران قدیمن و حدیثن این مسئله را دقیقا بحث میکنن، بحث صحیح و اعم هست. پس از که از بحث حقیقت شرعیه فارغ بشوند و حقیقت شرعیه به اثبات برسد، نوبت به بحث صحیح و اعم میرسد که آیا این الفاظ شرعی برای معانی صحیح وضع شده ان یا برای معانی اعم از صحیح و غیر صحیح. با آسانسازی و با آراستن ساده این موضوع در سه فراز بحث می شود. یک، تعریف مسئله، تعریف صحیح و اعم. دو، شرایط بحث صحیح و اعم. سه، اقوال و ادله صحیحی ها و اعمی ها. در انتها نتیجه گیری و جمع‌بندی در قالب تحقیق. اما تعریف، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماین وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او للأعم منها. فرمويت بحث و اختلاف نظر بين فقها در این است که الفاظ عبادات، اسامی، اسمها برای مصادیق صحیح هستند یا اعم از صحیح و فاسد. منظور از اسامی یعنی این الفاظ برای معانی صحیح وضع شده اند، اسم یعنی وضع شده است، برای معانی صحیح وضع شده اند و یا برای معانی اعم از صحیح و فاسد. و اما منظور از صحیح چیست؟ معنای صحیح در اصطلاح اصول یا در این بحث چیست؟ محقق خراسانی می فرماید که مقصود از صحیح عند الکل التمامیه، صحیح یعنی تمام، تمام اصولی فقهی یعنی تام الاجزاء و شرائط. اون ماهیت مخترعه شرعی مثل صلات که تمامی اجزا و شرائطش رو داشته باشد می شود صحیح. اگر افتادگی وجود داشته باشد، شرطی بیفتد یا جزئی بیفتد، عنوان صحیح صدق نمی کند. می فرماید معنا همین است عند الکل. آنگاه می فرماید که فقها صحیح رو معنا کرده اند که صحیح عبارت است از آن عملی که درست انجام شود و نتیجه آن سقوط اعاده و قضا باشد. صحیح به معنای سقوط اعاده و قضا. اگر عملی از سوی شرع، عبادتی از سوی شرع رسیده، آنگونه انجام گیرد که قضا و اعاده در کار نباشد، این عمل صحیح انجام شده است. نگاهی به اجزا و شرایط نمی کنیم. معیار ما، نکته کلیدی ما، سقوط قضا و اعاده است. طبیعی است از آنجا که در فقه بحث از افعال مکلفین است که در تعریف در اصطلاح عمومی شنیده اید موضوع فقه افعال مکلفین است. سقوط و اعاده، قضا و اعاده یا سقوط قضا و اعاده تعلق دارد به فعل مکلف. از این زاویه فعل مکلف فقه میگوید صلات یا عبادت صحیحه عبارت است از آن عبادتی که نتیجه سقوط قضا و اعاده باشد. و بعد می فرماید که متکلمین می گویند طبق نقل محقق خراسان، متکلمین می گویند که صحیح عبارت است از عملی که موافق شرع باشد. صحیح یعنی موافقت با شرع. اگر موافقتی در کار بود، مثل سرق و کذب خبر در مثال، اگر خبر با واقع مطابق بود می شود صدق و صحیح، و اگر خبر با واقع مخالف بود می شود کذب. عبادت صحیح هم همینطور هست، اگر با شرع موافق بود می شود صحیح، اگر خلاف شرع بود می شود فاسد و یا باطل. به طور طبیعی کلام و متکلمین که از عقاب و ثواب و مبدأ و معاد بحث میکنند، از اون زاویه دید صحیح رو معنا کرده است برای ما. موافقت شرع یعنی استحقاق مثوبت، مخالفت شرع یعنی استحقاق عقوبت. این دو تا دیدگاه گفته شد. کلام محقق خراسانی است، منتها با شرح و توضیح. می‌فرماید این دو تا تعریف معلوم است که تعریف حقیقی نیست، تعریف ماهیتی نیست، تعریف به لوازم و آثار. بی هیچ تردید سقوط قضا اثر عبادت، مثوبت و عقوبت آثار عبادت. تعریف خود و نفس عبادت نیست، تعریف به اثر. از آنجا که ما در این تعریف تام و تعریف به حد و رسم را از نظر دور گذاشته ایم، که اولا اون تعریف حدی رسمی اختصاص دارد به عالم فلسفی و معقول، وجود و موجود که از ذاتیات موجود، اگر ذاتیات یک ذات را اگر دقیق بتونیم تجزیه کنیم میشود تعریف حقیقی. و ثانیاً اونجا هم در ارتباط با اون مورد هم گفته این که تعریف حقیقی حتی برای موجودات که زمینه هم دارد از دست بشر ساخته نیست، چون اونی که عمق ذات موجود را میشناسد او موجود مطلق است و که احاطه کامل دارد، که ابتدا و انتها به سوی اوست. به قول محقق اصفهانی، یا مبدأ الکل الیک المنتهى لک الکمال والجمال والبهاء، کل لسان کل انتنائک و ضل فی غیداء کبریائک. اون میتانه در دست اوز موجودی که خودش محدود زاویه دید مختصری دارد انسانی که الان شما میبینید پس از عالم مرگ دیگه راه برگشت متاسفانه وجود ندارد و الا میگفتید که چه؟ که الان دنیا را از یک دریچه کوچک میبینید. وقتی که روح آزاد شد یه مقدار از دید برتر میدانیم دنیا را و میدانیم که دلبستگی به این دنیا یک اشتهای کاذب بیش نیست. منتها تا اونجا یک تجربه است. برگشت برابر این ما اولا این تعاریف رو گفتیم کامل نیست، تعریف حقیقی تقریبا نداریم، اگر هم باشد در وادی فلسفه است که با اصول ارتباط نزدیکی ندارد. و بعد اشکال همان است که گفتیم که چه بود؟ که تعریف به لوازم است و لوازم و آثار هم یک لوازم و آثار ثابت نیست، تا اینکه تعریف به اعتبار لوازم بشود تعریف صحیح. مثلا نور را تعریف کنیم بگیم منور است، پرتو افکن است، یک اثر همیشه هر دید اینو میگه فلسفه، کلام، اصول، فقه، یک اثر. خب تعریف که متغیر و متحول نیست، جا خالی نمی کند. یه وقت یه چیز باشد معرف، جای دیگه چیزی دیگه باشد، جای سوم چیزی دیگه باشد که با تعریف نمی خواند. اثر ثابت نیست. خود شما دیدید متکلم میگه سکوت قضا و اعاده و عفو، متکلم میگه موافقت شرع، فقها میگن، فقها میفرمایند، متکلمین میگویند، فقها میفرمایند سکوت قضا و اعاده، متکلمین میگویند موافقت شرع. و در عمل که برسیم میبینیم بازم آثار فرق میکنن، چون موافقت امر گاهی موافقت امر واقعی است، مثل وجوب غسل، و گاهی موافقت امر اضطراری است، مثل تیمم، و گاهی موافقت امر ظاهری است، مثل وضوء استصحابی. پس موافقت شرع که موافقت امر هست در حقیقت فرق کرد، از دید فقها هم فرق میکند. امر ظاهری سکوت قضا اعاره دارد، در وقت اگر کشف خلاف بشود موجب سکوت قضا و اعاده نیست. برای این آثار اون اثری میتوند بر فرض در تعریف جا داشته باشد که نقطه ثابت و شاخصه باشد، شاخصه. اما اگر متحرک و متبدل باشد، گاهی این گاهی آن و گاهی هم چیزی دیگر تعریف نمی‌شود. سوال البته خودشان نگفتن حاشیه گفتن از کردم که کلام ایشان رو دنبال میکنیم با توضیحات و آسان سازی اینا جز توضیحات بود اون تو از مجموع ضمن کلام ایشان هم استفاده میشود جاهای دیگه بعد این گفتیم که این اولاً تعریف به لوازم است و ثانیاً تعریف به لوازم آنجا میتواند حداقل تعریف لفظی باشد که اثر شاخصه باشد اثر ثابت و شاخصه باشد هر کسی بر اساس تشخیص خودش یک چیزی را اثر شناسایی قرار بدهد که این تعریف نمیشد این میشود و اصطلاح چیزی ناشناخته که هر کسی طبق فهم خودش یه تعریفی اعلام بکنه این مطلب که تمام شد بعد از که تعریف نظم به هم نریزد چشم بعد از که گفتیم این دوتا تعریف به بار ننشست تعریف صحیح که خود محقق خراسانی فرماید همان است که گفتیم تمامیت اما معنای صحیح و اقسام آن در تعریف مطلبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد ببینیم صحت به چه معناست آیا صحت به معنای تمامیت است؟ محقق خراسانی می‌فرماید که پس از که صحت رو به معنای تمامیت گرفتیم صحت و فساد می‌شود امران اضافیان تمام بودن یک امر نسبی می شود در سفر نماز ظهر دو رکعت تمام است در حضر نماز ظهر چهار رکعت تمام است حالات این حالات خبر می‌دهد از اینکه صحت و فساد امران اضافیان هستند تحقیق این است که امران اضافیان به دو معنا هست به دو معنا می‌باشد یک منظور از اضافیان تزایف اضافیان یعنی متزایفین لذا گفته می شود که صحت و فساد از متزایفین هستند تصور صحت موجب تصور فساد می شود و تصور فساد موجب تصور صحت می شود به این معنا که معنای صحت ارتباط وثیق دارد به فهم معنای فساد love عکس اضافیان هستند، تقابل بین صحت و فساد تقابل تضایف است. بله، امام خمینی آقای ترابی مطالعه کرد، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه می فرمایند که تقابل بین صحت و فساد تقابل عدم و ملکه نیست، بلکه که مشهور گفتن که در دادی رأی تلقی می شود، بلکه با یک دقت درک می کنیم که تقابل تقابل تضاد هست. چرا؟ برای این که صحت و فساد کیفیت وجود است، کیفیتی است که عارض می شود بر ذات خارجه در عالم تحقق. مثالی که زدن شما را از همون مثال باخبر کنم. مثال می فرماین خربزه، میگیم خربزه صحیح، یک کیفیت صحیح دارد. خربزه فاسد، یک کیفیت خارجی فاسدی دارد، پلیسیده است، به هم ریخته، مزش از بین رفته. این دو تا کیفیت، دو کیفیت خارجی است، عارض می شود برای شیء خارجی و تکوینی در عالم خارج. بسیار خوب، بنابراین در بحث صحت و فساد اول میخواستم اول معنا بعد تقابل که سوال آمد، اول شما نوشتتون رو تنظیم کنید، اول معنا بعد تقابل باید بحث بشد، منتها سوال آمد و ما الان تقابل رو بحث کردیم. تقابل شد تقابل تضاد برخلاف ظاهر لفظ، که ظاهر لفظ اضافیان که می فرمایند ظهور دارد در تقابل تضایف، چون متضایفین را در منطق می تونیم بگیم اضافیان. تعبیر دیگری از متضایفین اضافیان است. بعد از که نظر مبارک امام قدس الله نفسه و زکیه گفته شد و نظر که ظاهر بود از عبارت هم گفته شد، معنای تقابل و احتمالات تقابل توضیح داده شد. حالا تحقیق چیست؟ اجازه بدید تا کاملش کنیم. تحقیق این است که صحت اقسامی دارد به اعتبار اضافیان. درست احسنتم، جزاکم الله خیر. سؤال آمد، ما رفتیم اضافیان دو قسم است. مرحبا به ناصر نام. یک متضایفه، دو نسبی بودن. اضافی یعنی نسبی، نسبی و اضافی دو قسم است، نسبیت در مفهوم وجود و نسبیت در مفهوم. اما نسبیت در وجود عبارت است از وجود مطلق و وجود محدود که یک مورد بیشتر نیست، اونش هم یک مورد بیشتر نیست، همه فقط محدوده. و وجود مطلق که فقط کمال مطلق هست و از لحاظ فلسفه و کلام وجود مطلق یک مورد بیشتر نمیتونه باشد. شما در بحث‌های ابتدایی برای شاگردانتون میگفتید که وجود اول پس قبل از اون چه باشد چه نباشد، لاکانه فیه ما آلهه، اینا رو یه چیزایی میگفتید. حالا از زد مقام بالاتری بگید وجود مطلق به معنی مطلق یک مورد است، استقلال اکمل به ذاتهی لذاتهی فی ذاته یک مصداق دارد، کوچکترین تشابه و یا افتقار با اطلاق تطبیق نمی کنه. و وجود نسبی کل وجودات هستی که همه تحت یک عنوان مندرجه که چه محدود، این در نسبیت. و اما در مفهوم، در مفهوم منطق خونده اید، وجود نسبی اضافی است، نسبت به چیزی می شود کل، نسبت به چیزی می شود جز، در کل و جز خوندیم که جزئی کلی اضافی و جزئی اضافی است. مثلا انسان نسبت به افراد خودش کلی است، نسبت به حیوان جزئی است. نسبیت در مفهوم رو هم خوندیم، این بحثی است در جای خودش فلسفی کلامی واقعی. اما نسبی که در اصول میخونیم به این تعاریف تطبیق نمی کنند، نه نسبی مفهومی است و نه نسبی وجودی است، بلکه یک نسبی اعتباری است، اون هم به اعتبار شرع که یک نماز نسبت به مسافر کامل است و نسبت به حاضر ناقص، یک نماز دو رکعتی نسبت به شخص مسافر نماز کامل است، نسبت به شخص حاضر نماز ناقص است. ما گیر نمیدیم که بگیم نسبی یا اضافی که محقق خراسانی فرموده اند با تعاریفی که از نسبی داریم تطبیق نمی کنن. چرا؟ چون گفتیم نسبی در اصول نه نسبی وجودی است و نه نسبی مفهومی، نسبی اعتباری است، اون هم به اعتبار شرع. اینو کامل کنم، سلسله به هم نخورد که نامرتب نشد بحث. بنابراین ما منظور ما از نسبیتی که محقق خراسان فرموده اند نسبی اعتباری به اعتبار شرع است. پس معنای نسبیت رو فهمیدیم و اما تقابل صحت و فساد. در تقابل صحت و فساد باید بگیم که
اضافی هم بگیم
معنای نسبی تعبیر دیگرش اضافی است. هم میتونیم نسبی بگیم هم میتونیم اضافی بگیم. و پس از که معنای اضافی برای ما معلوم شد، الان در جهت بحث از تقابل صحت و فساد اول باید معنا را در نظر بگیریم و نگهی اقسام رو تا برسیم که تقابل از چه قرار هست. تقابل صحت و فساد، تقابل عدم و معرکه هست یا تقابل تضاد. عنوان بحث رو بگیرید، شرحش فردا. عنوانش اینه: تقابل صحت و فساد در تکلیمیات تضاد هست اما در تشریعیات و اعتباریات تقابل تضاد نیست. دو مفهوم مرتبط با هم، دو مفهوم مرتبط با هم، یعنی چه؟ یعنی متضاد پیام ظاهر این دیگه باید. دو مفهوم مرتبط به هم یعنی متضاد. انشاءالله شرح و توضیح برای فردا برای سلامتی آن آن زمان. سلام آخر.